ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری ایران رقب تحریم ها را شرط ادامه مذاکرات در قالب 5+1 عنوان کرد. دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل کارنامه حکومت ایران را مرگ و ترور توصیف کرد. و یک نماینده مجلس ایران درباره شکنجه متهمان محیط زیستی و متهمان ترور دانشمندان اتمی به حسن روحانی تذکر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. رئیس جمهوری ایران میگوید اگر تحریم‌ها برداشته شود، تلاش‌های میانجی‌گرانه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بین ایران و آمریکا به نتیجه خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی که برای شرکت در 74مین نشست سالانه سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد، روز سه‌شنبه در دیدار با مدیران برخی رسانه‌های آمریکایی گفت تداوم تحریم‌هایی که تحت عنوان فشار حداکثری اجرا شده به مثابه پیش شرط‌های عملی آمریکا برای مذاکره است، در حالی که از نظر ایران برای مذاکره ابتدا هر پیش شرطی باید برداشته شود. او تاکید کرد که تلاش های رئیس جمهوری فرانسه در صورتی مؤثر است که دونالد ترامپ تحریم های اعمال شده علیه ایران پس از خروج از برجام را بردارد که در آن زمان امکان مذاکره در قالب 5+1 وجود دارد. ابراز تمایل رئیس جمهوری ایران برای مذاکره در حالی است که او و سایر مقامات جمهوری اسلامی پیش از این تأکید کرده بودند تحت هیچ شرایطی درباره توافق هسته‌ای مذاکره دوباره صورت نخواهد گرفت. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم روز سه‌شنبه طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل کارنامه حکومت ایران را مرگ و ترور توصیف کرد. دونالد ترامپ با بیان اینکه آمریکا هرگز اجازه نمی‌دهد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد گفت حکومت ایران در حال چپاول ثروت این کشور در رسیدن به سلاح هسته‌ای است.
یکی از بزرگترین تهدیدهای امنیتی علیه کشورهای حامی صلح رژیم سرکوبگر ایران است.
در همین حال دونالد ترامپ ضمن اشاره به حمله علیه تأسیسات نفتی عربستان تأکید کرد که ایران بعد از خروج از برجام و اعمال تحریم‌های شدید به امید رهایی از این وضعیت دست به اعمال خشونت‌آمیز زده است. ایران حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را انکار کرده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردیم با رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند، و نخست ارزیابی او را درباره اظهارات دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل جویا شدیم.
سخنرانی امروز آقای ترامپ سخنرانی بسیار رنگینی بود. اشارش به ایران اشاره های بسیار بسیار تندی بود که من کمتر در طول این دو سال اندی که آقای ترامپ مسند رئیس جمهوری آمریکا رو داره از زبان او شنیده بودم، ولی با آرامی. اول از مسئله طرح فرانسه باید یاد بکنیم که این طرح رو عملا در لفافه آقای ترامپ کشت. اونجایی که گفت هیچ کشور دنیا نباید خوناشامی رژیم رو حمایت مالی بکنه، کنایه این صحبت به طرح آقای مکرون هست که یک خط 15 میلیارد دلاری برای کاهش فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو پیشنهاد کرده به عنوان متوقف کردن بخشی از تحریم ها، که این رو به نظر من آقای ترامپ بهش جواب روشن داد. و جای دیگری اشاره کرد که ما نباید اجازه بدیم یک قرارداد وحشتناک که سلاح‌های اتمی رو در چند سال آینده مجاز میکنه تولیدش رو سلاح بالستیک هم برای حمل اونها داشته باشه. ما اجازه نمیدیم تحریم ها برداشته بشه. و بعد تاکید کرد تحریم ها سنگین تر خواهد شد. در آخرین بخش از صحبتاش در ارتباط با ایران اشاره کرد که جمهوری اسلامی یک جنگ صلیبی رو برای توسعه ترور در دنیا راه انداخته و شعار مرگ بر آمریکا شعارهای اونهاست. و به رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد که اسرائیل رو و یهودیت رو قده سرطانی میخونه و به دنبال کندن این قده است. و اونجا اشاره کرد که ما اجازه این کار رو هرگز نخواهیم داد. به نظر من در لفافه صحبت شد، مستقیم حرف تندی علیه جمهوری اسلامی نزد، ولی این محکمترین و تندترین سخنرانی آقای ترامپ علیه جمهوری اسلامی بوده. و من تصور نمی کنم با وضعیتی که امروز میشه در لفافه از کلمات آقای ترامپ خوند، کمترین جایی برای سازش با جمهوری اسلامی در وضعیت موجود باقی مونده باشه.
رضا تغییرزاده تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند بود، اما همین پرسش رو هم از جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در آمریکا پرسیدیم و نظر او رو درباره سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جویا شدیم.
من بین خطها رو نگاه کردم. آقای ترامپ به خصوص در اون بخشی که وصل میکنه سخنان خودش رو از ایران به کره شمالی به یک نکته مهمی اشاره میکنه و میگه که صلح رو کسانی انتخاب میکنن که شجاع‌تر هستن، بنابراین به اصطلاح انتخاب جنگی رو در اینجا کنار میگذاره و بعد میگه که به کیم گفتم که مثل ایران کره شمالی ظرفیت فوق‌العاده‌ای داره، ولی برای رسیدن به اون ظرفیت ها و به اون عظمت و به اصطلاح بزرگی اقتصادی بایستی رسیدن به جاه طلبه یا اتمیش کنار بگذاره. در واقع به این ترتیب من این حرف رو به نوعی پیام به ایران هم میبینم، کما اینکه ترامپ گفته که تحریم ها رو بر نمیداریم بلکه شدیدتر و سفتر و سختتر هم میکنیم تا مقامات ایران دست از خشونت بردارن. حالا در مقابل این من فکر میکنم که بین سخنان آقای ترامپ، صحبتهایی که از آقای روحانی شنیده شده که تغییرات کوچکی در زمینه توافق اتمی رو حاضر به پذیره، میشه پیش بینی کرد که اون تغییرات کوچک همون حرفی است که آقای ظریف هم مطرح کرده که حاضر هست بازرسی برای به اصطلاح مدت نامحدود از اماکن اتمی ایران صورت بگیره و این اشاره داره به طریق اولا به اون شرط غروب در برجام که مورد ایراد آمریکا بوده که بعد از مدتی ایران اجازه خواهد داشت که در تکنولوژی هسته‌ای پیشرفت بکنه و دوباره شروع بکنه و بمب بسازه، یعنی راه دسترسی به بمب رو باز میکنه به نوعی بمب اتمی رو. بنابراین آقای روحانی احتمالاً و آقای امانوئل مکرون احتمالاً دور این نرمشی که به نوعی از زبان روحانی ما میشنویم دارن مانور میدن که به نوعی دیگر از زبان آقای ظریف ما شنیدیم که ایران حاضر استش که اجازه بده که مؤسسات بین المللی مثل آژانس انرژی هسته‌ای این بازرسی رو بدون قید زمان ادامه بدن که به نوعی قبلا آقای ترامپ هم خواهان این بود که این بازرسی ها تا 100 سال ادامه داشته باشه.
جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در آمریکا بود. اما غلامرضا حیدری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی درباره شکنجه فعالان محیط زیستی و افراد موسوم به متهمان ترور دانشمندان اتمی تذکر داد. آقای حیدری در جلسه روز سه‌شنبه مجلس با اشاره به پرونده فعالان محیط زیست و همچنین اعلام بیگناهی متهمان به ترور دانشمندان اتمی ایران خواستار آن شد که در سیستم کشف جرم از متهمان سیاسی و امنیتی تجدید نظر شود. غلامرضا حیدری در مجلس شورای اسلامی این چنین گفت:
در مورد بازداشتی های محیط زیست نیست و همچنین وزارت اطلاعات میگوید که آنها را جاسوس نمیدانیم، اما آنها هنوز آزاد نشدند. آقای رئیس جمهور، اینها ظلم آشکار است.
پرونده ترورهای هسته‌ای ایران از اواسط مرداد امسال و در پی پخش یک مستند تلویزیونی از شبکه بی بی سی فارسی مورد توجه قرار گرفت. دیوان عالی بریتانیا، عالی‌ترین مرجع استیناف در این کشور، پس از رسیدگی به شکایت مخالفان تصمیم نخست وزیر به تعلیق پارلمان، روز سه‌شنبه رأی داد که این تصمیم خلاف قانون بوده است. رسانه‌ها در بریتانیا رأی دیوان عالی را ضربه‌ای بزرگ بر پیکر دولت بوریس جانسون توصیف کردند. با این تصمیم قضایی احتمالاً نمایندگان پارلمان بریتانیا که برای 5 هفته به تعطیلی رفته بودند دوباره کار خود را آغاز خواهند کرد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با امیر طاهری روزنامه‌نگار در لندن و نخست از او درباره دلایل دیوان عالی بریتانیا در حکم به باطل کردن تعلیق پارلمان این کشور پرسیدم.
تصمیم تاریخی بود برای اینکه میدونین قوانین بریتانیا همش روی سوابق بنا شده، برای اینکه بریتانیا دارای یک قانون اساسی نوشته شده نیست و در نتیجه دادگاه قبلی چی گفته در طی چندین قرن. این برای اولین بار بود که مسئله به تعلیق انداختن پارلمان میرفت به دادگاه، بنابراین دیوان عالی یا دادگاه عالی بریتانیا سابقه ای نداشت که در این باره تصمیم بگیره، ولی تصمیم گرفته که این کار غیر قانونی بوده چون دلایلی که برای تعلیق پارلمان هست رعایت نشده، بلکه دلایل سیاسی و حزبی بوده و به همین جهت در واقع نخست وزیر آقای بوریس جانسون قانون رو زیر پا گذاشته.
آقای طاهری، الان پیامدهای سیاسی رأی این دیوان بر روی دولت بوریس جانسون رو چطور ارزیابی میکنید؟
اولین پیامد این است که این تعطیل پارلمان یا تعلیق پارلمان که ایشون خواسته بود لغو خواهد شد. به احتمال قوی نمایندگان مجلس تا یکی دو روز آینده برمیگردن و جلسات عادی رو از سر خواهند گرفت، که در اون صورت در واقع کنترل سیاست بریتانیا میفته دست مجلس، چون دولت دیگه دارای اکثریت نیست. اکثریتی یه نفری داشت، ولی با استعفای این یه نفر و پیوستنش به حزب لیبرال دموکرات آقای جانسون دیگه دارای اکثریت نیستش. این ممکنه باعث بشه که برنامه ایشون برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در 31 ماه اکتبر ماه آینده غیر ممکن بشه.
آقای طاهری، با توجه به شرایطی که دولت جانسون الان در پارلمان این کشور داره، آیا این شرایط امکان برگزاری انتخابات سراسری دوباره رو در این کشور ممکنه که رقم بزنه؟
انتخابات در بریتانیا از دوره قبل، یعنی از زمان آقای کامرون، دیگه به دست نخست وزیر نیست، بلکه یک دوره معین است. یعنی هیچ کس نمیتونه مجلس رو قبل از 5 سال تعطیل بکنه مگر اینکه خود مجلس با 2/3 آرا این کار رو بکنه، و در حال حاضر 2/3 نمایندگان حاضر نیستن که مجلس رو منحل بکنن. و آقای جانسون هم برخلاف سنت قدیمی نخست وزیران بریتانیا داره این قدرت نیست که هر وقت دلش خواست مجلس رو تعطیل بکنه. و یک احتمال دیگه که وجود داره دادن رأی عدم اعتماد به آقای جانسون هستش، که در اون صورت ایشون مجبور خواهد بود استعفا بده. در اون صورت مجلس بایستی یک دولت موقت رو تعیین بکنه در یه مدت 2 هفته، و اگر در این 2 هفته نتونست این کارو بکنه، اون وقت ملکه رئیس کشور هست مجلس رو منحل خواهد کرد و انتخابات جدید صورت خواهد گرفت. البته الان به قدری اوضاع پیچیده است که آقای جانسون ممکنه یک کلک دیگه‌ای بزنه، به این صورت که هنگام اعلام برنامه دولتیش که بهش میگن The Queen's Speech، یعنی سخنرانی که ملکه میاد میکنه، میگه دولت من در این دوره از پارلمان چنین و چنان خواهد کرد، جریان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رو بذاره توی صحبت‌های ملکه، که در اون صورت بسیار دشوار خواهد بود برای نمایندگان مجلس که رأی بدن علیه کل صحبت‌های ملکه.
علیرضا تحسین میکنم. امیر طاهری تحلیلگر مسائل بریتانیا در لندن بود. و اما خبر آخر این که مگان راپینو، بازیکن سرشناس فوتبال جهان، روز دوشنبه هنگام دریافت جایزه فیفا برای بهترین بازیکن زن سال به سحر خدایاری، معروف به دختر آبی، ادای احترام کرد. بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
در مراسم معرفی بهترین های فوتبال جهان در شهر میلان ایتالیا، مگان راپینو مهاجم تیم ملی فوتبال زنان آمریکا جایزه بهترین بازیکن زن سال را دریافت کرد. او، رحیم استرلینگ و کالیدو کولیبالی، دو فوتبالیست مخالف نژادپرستی، و سحر خدایاری معروف به دختر آبی را الهام بخش خود نامید. در مراسم فیفا با عنوان بهترین ها یا The Best، عنوان بهترین مربی سال مردان نیز به یورگن کلوپ، مربی تیم لیورپول انگلستان رسید. سحر خدایاری پس از تلاش برای ورود به ورزشگاه برای تماشای مسابقه فوتبال بازداشت شده بود. او در اعتراض به برخورد نهادهای انتظامی و قضایی در نزدیکی دادسرا خودسوزی کرد و سپس در بیمارستان درگذشت. این حادثه برای چندین روز مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها در ایران را به اخبار بین المللی کشاند و سفر ناظران فدراسیون جهانی فوتبال به ایران را در پی داشت. در 2 هفته گذشته چهره‌های ورزشی بسیاری به سحر خدایاری ادای احترام کردند. روز دوشنبه در مراسم فیفا، رئیس آن نیز در سخنرانی خود به مسئله ایران در این زمینه پرداخت و وعده داد که زنان در مهر ماه سال جاری بتوانند به تماشای یک بازی ملی بروند. جیانی اینفانتینو پیشتر نیز گفته بود امیدوار است همزمان با نزدیک شدن مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال، ایران به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها پایان بدهد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. شماره 20420212212 شماره پیامگیر رادیو فرداست. ممنون که ما رو همراهی کردید.